بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ آياتي كقرأت شد از سوره مبارکه طارق و از آخر قرآن شریف که مکرر عرض کردیم بعد از تعطیلات شروع شد به سوره مبارکه طارق رسیدیم. ترجمه این دو سه آیه که قرائت شد اینه: راجع به اصل این سوره، قرائت این سوره گفته شده که اگر کسی این سوره مبارکه طارق را قرائت کند، حدیثی است در ثواب الاعمال از حضرت صادق علیه السلام که اگر در نمازهای واجب این سوره قرائت بشود اجر بسیاری دارد و جزء تعبیر حدیث اینه و کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنه، از رفقای پیامبران و اصحاب پیامبران در بهشت خواهد بود اگر مداومت کند خوندن سوره. ظاهرش مسئله مداومتی هست، نه این که حالا یک بار بخوند، ولو این قید در این حدیث شریف نیست. حدیث اینه که من کان قراءته فی فرائزه، ولی ظهور عبارت اینه، هر کس که قراءتش در نمازهای واجب این سوره و السماء و طارق باشه، ظهور عبارت من کانت قراءته فی فرائزه بالسماء و طارق یعنی تداوم داشته باشه، معمولش بر این باشه که این سوره رو بخونه. اون وقت چی میشه؟ کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنه، از رفقای پیغمبران و اصحاب این پیامبران در بهش خواهد بود، یعنی محشور است در بهشت با این انبیاء و اصحاب انبیاء، یعنی مرتبه والایی داره. بنابراین قرائت این سوره در نمازهای واجب به صورت تداوم یک چنین فضیلتی رو داره. حالا در سطح ترجمه این دو آیه که خوندم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که مکرر معناش گفته شده و در بعضی از سوره ها هم به تفصیل راجع به بسم الله صحبت شده و از اون چه به تفصیل در بعضی از موارد گفتیم دو تاشو تکرار میکنم. اونو که میدونن از بزرگوارانم که عذرخواهی میکنم، باز هم تذکرش مفیده، اونام که نمیدونن بدونن خوبه. راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی این که بسم الله اونقدر مهم است که در حدیث دارد بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی چشم. چقدر سیاهی و سفیدی چشم به هم نزدیکه؟ بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم از این هم نزدیکتر. یک. دوم، معنای بسم الله الرحمن الرحیم مطالب بسیاری در معناش، در این که بسم الله به اسلام متعلقش چی هست گفته شده، ولی حدیثی از حضرت رضا علیه السلام داریم که یک خصوصیتی درش هست و اون این که حضرت فرمودن بسم الله معناش اینه اسم و نفسی به سمت الله و هی العبودیه او العباده، یعنی علامت میزنم روحم را به علامت بندگی خدا. خدا رحمت کند، بزرگی بودن از علمای کم نظیر. این صحبت خاطرم میاد چون 60 سال قبل باشه که مشهد آمده بودن و یه تفسیر شروع کرده بودن، همین حدیث خوندن. یادم میاد اینجور توضیح دادم، منظورم توضیحشون حدیث در کتب حدیثیمون هست در ضمن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. این توضیح لطیف بود. می فرمودن که بعضی از اجناس، ایشان مثال می دادن، می گفتن اسب که مربوط به بعضی از قدرتمندان فوق العاده بوده، این اسبا بر پشتشون، بر ران این اسب، بر پشت این اسب به اصطلاح یک مهری می زدن که این اسب مال فلان تشکیلات، فلان قدرت. این اسب ها وقتی این مهر پشتشون خورده شده بود، این اسب ها آزاد بودن، هر جا می را می رفتن. دزدایی هم که این اسبای قیمتی هر جا بود سعی میکردن بدزدن، جلو چشم اینا این اسبا را میرفتن و این طرف و اون طرف، ولی اینا هیچ کار نمیکردن، برنامه برای دزدیشون نمیریختن، چون میدونستن این اسب مربوط به یک تشکیلاتیست قدرتمند. اگر اینا این اسبو بدزدن، اون قدرت میتونه نصف شب هر وقت دلش میخواد میتونه که دزد رو بگیره. لذا دیگه چون میدونستن مال اون تشکیلاتیست که قدرتش چنینه، دزدا طمع نمیکردن به این که این اسب رو بگیرن. این تشبیه میکردن. اون وقت میگفتن اینجوریست که بسم الله الرحمن الرحیم علامت میگذارم روحم را به علامت بندگی خدا، این مهر بندگی خدا را بر دل مینهم با این نیت و این معنا. وقتی کسی بگوید یعنی یک ارتباط خاصی با خدا پیدا میکنه که شیطان دیگه میترسه، از اطراف او دور میشه. شیطان میفهمد که ارتباطش با خدا ارتباط مستحکم است، ارتباط قوی است. این دو تا مطلب از مطالب بسیاری که راجع بسم الله است گفته بودم، تکرار کردم که بعضی اگر نشنیدن شهید باشن. بعد و سما و طارق، سوگند به آسمان و سوگند به اون چه فرود می آید، اون چه بروز می کند در شب. طارق جریان هایی که در شب پیش می آید، حوادثی که در شب رخ می دهد. و طارق، خود قرآن هم یه معنی این چنین معنی لغوی بود که کردم، و ما ادراک ما طارق، چه چیز تو را پیامبرمون دانا کرده است که طارق چیز؟ النجم الثاقب، ستاره بسیار درخشنده که از مسیر بسیار دور در احادیث و مطالبی که آمده گفته شده که احتمالا حدیث باشه که از آسمان هفتم از اونجا نورش میتابد. و نجم و ثاقب، سوگند به آسمان و تاریخ که معنا شد، و سوگند به اینها، ان کل نفس لما علیها حافظ، هر نفسی حفاظت کننده هایی داره، یعنی فرشته ها حفظش میکنن تا اون وقتی که قراره که حفظ نشه، اون وقت اونا رها میکنن حفاظت ره، بعد حوادثی پیش میاد. و الا ان کل نفس لما علیها حافظ، که حالا انشاءالله تو این زمینه این مقدار بیشتر جلسه بعد صحبتی خواهیم داشت. حالا امشب به مناسبت یه حدیثی که در ذیل همین آیه ها آمده صحبتی داشته باشیم، که حدیثی است از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با والسماء. پس والسماء یعنی آسمان، سوگند به آسمان. خداوند متعال به موجودات مهم از آثار قدرتش سوگند یاد میکند، بعد این مطلبی رو بیان میکنه که مکرر عرض کردم، گاهی یک قسم، گاهی دو تا قسم، گاهی سه تا قسم، گاهی هفت تا قسم، که هفته قبل به مناسبت سوره شمس رو گفتیم هفت تا قسم. اینجا می چند تا قسم یاد شده، یکیش سوگند به آسمان، به آثار قدرت خود خداوند متعال قسم میخورد برای اینکه توجه بدهد بندگانش را به قدرتش. سوگند به آسمان، این فضای عجیب، این فضای وسیع که حیرت آور است، این فضایی که خورشیدی که در این فضا ما در یک گوشش میبینیم، این آقایونی که اهل تحقیق در علم هیئت هستن با این کشفیات روز و ابزار روز و پیشروی هایی که در تدبر در خلقت شده است، میگویند که اگر این زمین ما با این ماه فاصله که دارد کم نشود، زمین هم کوچک نشه، ماه هم کوچک نشه، فاصله هم کم نشه، خورشید را فرض کنیم تو خالی، این زمین و این ماه با این فاصلهش و بزرگی هر دو داخل خورشید قرار بگیرن و بچرخند به دیوار خورشید اصابت نمی کنن. یعنی خورشید اینقدر بزرگه، وقت این خورشید با این عظمت کجای یک گوشه آسمونه، یک گوشه آسمونه، چی میشه این آسمانه کذاره؟ سوگند به این اثر قدرت، یکی از نشانهای قدرت پروردگار. این معنی ظاهرش مکرر گفتیم که آیه ها یک معانی دیگری غیر از این ظاهرش داره، به عنوان باطن، به عنوان تعبیر. این تعبیرم زیاد تکرار کردیم که آیات تکوینی دارای متن‌های مختلفی است، همچنین آیات تشریعی. آیات تکوینی یعنی همین ما، زمین، آسمان، موجودات مختلف. اینها از نظر تعبیر اصطلاحی علمی بهش گفته میشه آیات تکوینی، یعنی آیات کونی، آیاتی که در ارتباط با خلقت است. تکوینی، اینا آیات تکوینی هست. این آیات تکوینی اینچین است، به اضافه این ظاهر یه باطنی داره، باز باطن دیگری داره، باز باطن دیگری داره. و دست علم بشر هم مکرر گفتیم هر چه پیش رفته اعلام نکرده که پرونده این موجود تموم شد. مثلا تحقیقات شده در باره دانه گندم که این چقدر آثار داره، هر چه تحقیق شده ولی تحقیق کننده ها نگفتن دیگه تموم شد، میگن هنوزم ممکنه باشه. یعنی بطنی بعد از بطنی، پردهی پس از پردهی، سری بعد از سری، رمزی بعد از رمزی، خاصیتی بعد از خاصیتی ممکنه داشته باشه. آیات تکوینی قرآن کریم هم همینطوره. گاهی در حدیث می‌بینیم آقا از تعمیر می‌فهمن اگر حمله‌ای پیدا می‌کردم افراد توانمندی که می‌توانستن تحمل کنن، از کلمه صمد مثلا چقدر مطالبی را بیان می‌کردم، می‌ریختم. یا از بای بسم الله چنین و چنان می‌گفت. آیه های قرآن هم همینطور، براش بطن و پردهی پس از پردهی است. وقتی یکی از پرده هاشه که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اینه، پس و سما و طارق، و سما سوگند با آسمان، که خب گفتیم تذکریست به موجود عظیمی از موجودات عظیم خلقت. تحویلش، بطنش یکیش اینه، و سما آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اینجا مقصود از سما به صورت بطن به عنوان تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام. قال السماء في هذا الموضع امير المؤمنين عليه السلام. بعد فرمودن که و طارق الذي يطرق الائمه من عند الله مما يحدث باللیل و النهار. و مقصود از تاریخی گفتیم پیش آمدهای شب، حوادث شب، تعویلش اینه جریانهایی که برای ائمه معصومین علیهم السلام از نزد پروردگار از تبیین مطالب مسائل مختلفی که ما نمیدونیم برای این بزرگواران رخ میده. اون چه که عنایات خاصی که شبونگاه و شب اینجا هم گاهی شب گفته میشه، روزم مقصوده، روز گفته میشه، شبم مقصوده، اینجا یعنی شب و روز، چون طارق اون چه در شب رخ میدهد بود، ولی اینجا وقتی معنا میشه در حدیث اینجوریست که در تعبیر شب و روز مقصوده. جریانهایی که در شب و روز بر ما پنهان است بر وجود مقدس پیغمبر اکرم ائمه معصومین جریان پیدا میکنه. پس و سما شد آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و طارق الذی یطرق الائمه من عند الله مما یحدث باللیل و النهار. اینجا ظهور ائمه غیر از پیغمبر اکرم است، پیغمبر اکرم باز حساب خاص خودشون دارن. جریان پیدا میکنند برای ائمه علیهم السلام از ناحیه خداوند به لیل و نهار. پس شد شب و روز، یعنی جریانهای خاصی که براشون رخ میدهد از طرف پروردگار. و اجمالش اینه و هو روح الذی مع الائمه یسددهم، و اون جریان ها به وسیله روح خاصی است که بر ائمه معصومین علیهم السلام با ائمه معصومین علیهم السلام در ارتباط است و در جمیع کارها به وسیله او کارها را انجام میدن. یسددهم، اونها را در جریان ها کمک میکنه، ابزار کارشونه. بنابراین و سما و طارق از نظر تأویل تا اینجا چنین معنا شد. و ضمناً تأویل این جمله بعد رو هم عرض کرده باشم که در همین حدیث و یا حدیث دیگری است که فرموده است، بله همین حدیث تتمش اینه که قلت عن نجم الثاقب، یعنی آقا حالا که فرمودین و سما تعبیرش هست امیر است و طارق تعبیرش اون روحی است که بر ائمه نازل می شود و یسددهم، کمک اونهاست در کارها و ابزار دستشون هست، تا طمع پیدا کرد که نجم الثاقب را بفهمه یعنی چی. خب آقا من نجم الثاقب چیه باز؟ قلت النجم الثاقب قال ذاک رسول الله. حضرت فرمودن نجم ثاقب ستاره بسیار درخشان وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. پس تا اینجا این سایه ترجمه شد و مقداری هم به عنوان تعویل و بطنش به عرض رسید. حالا اون جمله اول و سما امیر المؤمن، میدونیم که بسیاری از آیات قرآن این چنین هست، به اضافه آیاتی که به خصوص در ارتباط با آقا هست، امیر علیه السلام هست، به اتفاق تمام امت. یعنی هیچ اهل حدیثی از امت اسلامی شیعه و سنی نیست، مگر اینکه قبول داره که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون آیه که بسیار مهم است مطرحن. یکی آیه تطهیر که مورد اتفاق، همه قبول دارن که یه قطعیاتی دارد این آیات. آیه تطهیر افرادی قطعا، اون وقت بعضی رو هم اهل سنت اضافه میکنن که خیلی روشنه که اشتباه میکنن، بعضی هم اونی که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگیده، جنگ جمل رو درست کرده. جنگیدن معناش چیه؟ معناش اینه که حاضر بکشه طرف رو. معنی جنگ اینه. وقت کسی که حاضر بکشه هست نمیره، این تو آیه تطهیر باشه؟ یعنی هیچ رجسی پلیدی ندارد. خیلی روشنه که اینجونا خواهد دیگه. کسی که با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در جنگ و جنگ جمل رو درست کرده، یه کسی از این که گاهی نسبت به او یه تعبیرهایی میشه از قبیلی که خدا ازش نفرت داره، مثلا سختش بود از من سوال کرد، گفتم اگر شما میبودی اونجا جنگ جمل میرفتی تو لشکر هستمیر یا تو لشکر اون میرفتی؟ گفت معلوم میرفتم لشکر هستمیر. گفتم در لشکر حضرت امیر میرفتی معناش چی بود؟ یعنی حاضر بودی بکشش، حالا حاضر نیستی بگه خدا ازش نفرت داره، به کشتنت راضی بودی، حالا میگه خدا نفرت داره چه مشکل داری؟ خیلی روشنه، آشکاره. پس آقا حضرت امیر در آیه تطهیر هستن به تصدیق کل، در آیه مباهله هستن به تصدیق کل، نفس پیغمبر اکرم، جان پیغمبر اکرم به تعبیر خدا، انفسنا. در آیه اطعام به تصدیق کل امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرحند. در آیه قربا به تصدیق کل امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرحند، به اضافه آیات بسیاری. و باز در آیه ولایت به تصدیق کل، یعنی اهل سنت هم قبول دارن که آیه ولایت در ارتباط با حضرت امیر هست و مدارک موجوده. پس حضرت در قرآن این چنین مطرحند و در بیانات پیغمبر اکرم هم عظمتشون از روز بعثت تا هنگام رحلت در جنگ و صلح در سفر و حضر، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، تا قدیر خم آقا هست امیر علیه السلام مطرح. از بینات بینات، از مسائلی است که اگر کسی ذره انصاف داشته باشد و مقداری در دین ورود داشته باشد، جریان‌های مربوط به پیغمبر اکرم را اطلاعاتی ازش داشته باشد، می‌بیند که به حقیقت کشمس فی رابعت النهار او رایعت النهار، مثل خورشید در دل روز، مطلب روشن است که آقا امیر المؤمنین را پیامبر گرامی فرمودن خلیفه بعد از من، و همه جا فرمودن ولایت ولایت ولایت. و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. و در این زمینه مسئله بسیار روشنه. من یه جریانی که خیلی وقت نگفتم براتون سریع عرض میکنم، بعد نیست شنیدنش، این بود که اینو که اطلاعی داشته باشن، انصافی داشته باشن، وقتی به این مسئله برسن، ذره انصاف داشته باشن، اقرار میکنن. یادم نمیرود مدینه داشتم میرفتن، دیدم جمعی جمع یه دائره نسبتاً وسیعی زده شده بود. من رفتم جلو ببینم چیه، دیدم وسط اون دائره دو نفر نشستن، یک آقای از آقایون اهل علم تهران بود، خدا رحمتش کنه، و من دورا دور میشناختمشون. یا آقایی هم بود از به اصطلاح آقایون علمای افغانستان، چون هر دو فارسی بلد بودن دیگه فارسی حرف بزنن. کتابم این وسط گذاشته شده بود، کتابم بود، با هم فارسی صحبت میکردن. قبل از ظهر با هم صحبت کرده بودن، بعد صحبت مدرک شده بوده. این آقایی که از آقایون افغانستان بود، اون کتاب آورده بود که از روی کتاب حرفشو بزنه. داشتم فارسی با هم میگفتم، به اینجا رسیده بود، میگفت چون در وقت کسالت پیغمبر اکرم ابوبکر آمد و نماز خوند جای پیغمبر اکرم، پس خلیفه میشون. اون آقای تهرانی هم میگفت که اتفاقا اینجور بوده که پیغمبر اکرم آمدن و ردش کردم، کنارش دادم و خودشون نماز خوندن. تو این مسئله داشتن با هم کلنجار شدن بودن و صحبت میکردن، و کم کم صداشون بلندتر شد و نزدیک به دعوا شد. و من دیدم دیگه دعوا اونجا مناسب نیست که این آقا به زحمت میفته. رفتم جلو سلامو کردم، گفتم حرفاتون زدین با هم دیگه، حالا میخوان قبول بکنه کسی، قبول نکنه کسی، اینجا خوبه که کار به دعوا نکشه، تشریف ببرین شما، شما بفهم، خواهش میکنم از حرفا. و خلاصه جلسهشون رو به هم زدم دیگه و هر کم پاشون رفت، جمعیت متفرق شد. منم از تو جمعیت که آمدم بیرون رفتم، یه چند قدمی که رفتم یک کسی موجه دستم گرفت، از شما چه پنهان شبایی که ما بلدم نیستم بخندم تو رو، ولی تا اینجاش میشه گفت. خلاصه تا دستم گرفت خیلی هم ترسیدم دیگه، چون ما یزدی هم هستیم، من خیلی ترسیدم، ولی دستم رو گرفت، گرفت و کشون کشون برد دیگه بذاری. گفت چی میگفتن اینا با هم؟ یه عربی من گفت ما یه قولون، چون اونا فارسی حرف میزدن این چناب نفهمیده بود چی میگم. گفتم یه تکلمون حرف میزنم با. گفت ما یتکلمون، چی میگفتم با هم؟ گفتم بحثون مذهبی، گفتم سیاسی یعنی نبود، بحث مذهبی بود، چیزی نبوده، بحثون مذهبی. گفت ایو بحث مذهبی همه تو مره ببرد. تا کنار ستون رسیدیم نشست و مرم نشوند. گفت ایو بحث مذهبی؟ گفتم بحثون فی الخلافه، بحث بگردم در خلافه. خود چی میگفتم؟ گفتم اون آقا که مال افغانستان بود، اون میگفت به خاطر اینکه اولی جای پیغمبر اکرم نماز خونده وقتی که سالات پیغمبر اکرم، پس خلیفه اوس و اون آقایی که ما تهران بود و ایران، اون میگفت نه پیغمبر آمدن کنارش زدن و این کار انجام نشده. ایشان بعد فهمیدم، کم کم معلوم شد خیلی مرد فاضل فوق‌العاده‌ای بود و شخصیت علمی بود. و گفت ان کان هذا هو الدلیل فاسامه اول خلیفه فی الاسلام. گفت اگر این که به فرض نمازم خونده باشه این دلیل بر خلافت باشه، باید بگیم اسامه خلیفه. چرا؟ چون اسامه رو پیغمبر اکرم تعیین کردن در لشکری که خودشون در کسالت که بودن، جمعی رو گفتن برید بیرون، لشکری هم تعیین کردن، اسامه رو هم گفتن تو امام جماعتشون باش، رئیس این لشکر باش، بشه امام جماعت. تعیینش کردن پیغمبر اکرم، اگر نماز خوندن به جای پیغمبر اکرم دلیل باشه، اسامه بهترین خلیفه باید باشه، اول خلیفه باید باشه. فا اسامه اول و خلیفه. من دیست نقض خوبی کرد و چه حرف خوبی زد و بعد گفتم که بعد او به من گفت تو از نظر تو چه دلیل بر خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست؟ تو چه میگی؟ واقعیت این بود که من کتاب صحیح مسلم نداشتم، این مال خیلی وقت قبله، از مدینه خریده بودم، همون دو مطالعه میکردم. گفتم من از این کتاب های مهم شما صحیح بخاری دارم، صحیح مسلم نداشتم و این صحیح مسلم همینجا خریدم، مطالعه میکردم، به این حدیث رسیدم، از نظر من این حدیث دلیله که در جنگی پیغمبر اکرم که می رفتن جنگ و حضرت امیر فرمودن شما در مدینه باش، حضرت امیر اظهار تمایل کردن که در جنگ شرکت کنن، پیغمبر اکرم فرمودن که آیا شما راضی نیستی که منزلت شما نسبت به من منزلت هارون نسبت به حضرت موسی باشه؟ که جناب هارون را چی بودن نسبت به حضرت موسی؟ خلیفه حضرت موسی بودن، جانشین حضرت موسی بودن، که خلیفه حضرت موسی قرار گرفتن. راضی نیستی که شما منزلتتون نسبت به من به مانند منزلت حضرت هارون و حضرت موسی باشه؟ اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. این جناب یک اشکال به این دلیل من کرد، پس من به این حدیث استناد کردم که در صحیح مسلم هست و این میرسونه که حضرت امیر علیه السلام خلیفه پیغمبر اکرم هست. گفت که این جریان جریان موقت بوده، میخواستم برن به جنگ، فرمودن که تو جای من باش، یعنی تا من برگردم. از کجا که شما خلافت ازش در میاری؟ گفتم اشکال وارده به شرط اینکه لا نبی بعدی نباشه. بعد فرمودن الا انه لا نبی بعدی، اون میرسونه به اینکه تفاوتش اینه که بعد از به اصطلاح حضرت موسی پیامبری هم باز بود، ولی بعد از من دیگه پیامبری نیست، پس معلومش مربوط به پیامبریه که الا انه لا نبی بعدی. خب دقیق بود و زود گرفت مطلب، گفت درست تصدیق کرد. بعد من گفتم حالا که شما اینقدر منصف هستی و اینقدر وارد هستین که اینجور مطلب رو تحلیل کرده بود، از نظر شما حالا که منصفین چه دلیلی برای خلافت حضرت امیر از هر دلیلی بهتره؟ تبسمی کرد، گفت واقعت القدیر، این عبارت اوست، واقعت القدیر عجیب واقع. گفت از همه دلیل ها محکمتر جریان قدیر خون، واقعت القدیر عجیب، که واقعا همینطور. پس مطلب خیلی روشن. اینجا یک سوال جواب مطرح میکنم، عرض ما جمع بکنم، و اون اینه که بنابراین مسئله مهم است و همه هم توجه داریم. اون قدم مسئله مهم است که اگر کسی مقصر باشد در ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام، اگر تمام عمرش را در بهترین نقطه روی زمین به عبادت بپردازد، اونچنون که له بشود در عبادت و در اون حال بیایند زلمه و زلمه او را بکشند، با همه این حرفا اگر مقصر باشد در ولایت حضرت، به رو در آتش خواهد افتاد. یعنی مسئله شوخی نیست، مسئله بسیار بسیار مهم، که این که اساس اسلام و همه حقایق بر محور امیر المؤمنین علی علیه السلام میچرخد، زیرا علمشون و همه خصوصیات و فضائل مربوط به چنین محوریتی بی نظیر است و بی مانند، و وقتی کنار زده شدن یعنی به جهان انسانیت ظلم شده، به بشریت ظلم شده. ولذا خیلی باید افتخار کنیم و سعی کنیم که از دوستی که به حمد الله هممون هستیم به مرحله تشیع برسیم. یعنی شیعه هم که گفته میشه همین دوستام شیعه میشن که معتقدن به امامتشون شیعه، ولی گاهی شیعه که گفته میشه یعنی اون پیرو جدی و کامل. پس شیعه به یک معنا همین مثل بنده یا شما هم که شما که خب الحمدلله انشاءالله اون معنی دومش هم هست، همینقدر که معتقدیم به امامت این بزرگواران جدی شیعه هستیم، این یک معناه. یک معنام نه، به اضافه این که معتقدیم پیروی هم جدی باشه. وقتی یک والی بود در مدینه، این به حضرت هادی علیه السلام داستان یا مال حضرت حادیس یا حضرت عسکریس علاقه داشت، اگر مجرمی پیدا می شد و اتفاقا شیعه بود، اینه میرسون به خود حضرت هادی علیه السلام یا حضرت عسکری، میگفت بعض هادی گذارن، میگفت که آقا این شیعه شماست، جرمش هم اینه، خودتون را شما بخواه بکن رو محبتش به حضرت دیکار میکن. یک روز یک کسی ره کسکارش و فرماندهش و سندارش و حرکت عمرایی که داشت گرفتن و تعقیب میکردن و گرفتن و و گفت من شیعه حضرت هادیم، که یعنی ببرنش پیش این والی، والی هم بگوید ببرید پیش حضرت هادی علیه السلام، حضرت هادی هم باشته که معلومه چیکار میکنم. گفت من شیعه حضرت هم، گفتن عجب شیعه حضرتی بود، گفتن باشه خوب. آوردنش پیش والی، برنامه همی بود. والی برخورد که کرد، اون کسی که معمول بود آورده بودش، گفت این جرمش این است و این است و این است و و آورده گفته شیعه، میخواستیم بزنیمش، گفت من شیعه هم، آوردیم پیش تو که تو برنامه داری که به حضرت هادی ارجاع میدی. گفت بله. گفت شما شیعه؟ گفت بله. گفت بسیار خوب، ارجاعش داد به حضرت هادی علیه السلام و حضرت هم حالا تماس گرفت، هر صورتی که حضرت فرمودن نه این شیعه ای ما نیست، گفت از جرمت بیشتر شد، حالا به اضافه یک دروغ هم گفتی، هم خودت گفتی من شیعه هم، همی که حضرت گفتن شیعه نیست، تو گفتی من شیعه هستم، به اضافه جرم اولی جرمت بیشتر شد. به مامورش گفت که بزنیدش، کتکش بزنید حسابی، بردنش دورتر کتکش بزنن، هرچی به یارانش و اطرافیاش این مامور بمونه که زیر دستش بودن میگفت کتکش بزنین، نمیشد کتک بخوره، این چوبار تازیانه رو هرچی بود به زمین میخورد. اصرار کرد گفت چرا به زمین بزنین، به این بزنین، نتیجه این شد خودش کتک زدن، آمدن جلو خودش، خود این جناب آمری که میگفت کتکش بزنین کتک خورد، مفصل گفت انتو مجنون دیوانه شدی، من میگی رو بزنیم، من رو بزنیم، گفتن از دست ما خارج. فهمیدن یک جریانی دو مرتبه گفت بس خدمت از اتحادی علیه السلام بیدیم چی بوده، آمد خدمت از اتحادی گفت آقا گفتن این شیعه نیست، این من گفتم کتکش رو بزنیم، من خودم بیچاره کتک خوردم. حضرت فرمودن که نه شیعه نیست، اگر شیعه ما بود نمیذاشتیم گرفتار دستو بشه، فعلا فعلا میگم چون باز قید داره، نمیذاشتیم گرفتار دستو بشه، و دوست ما هست، چون دوست ما هست نگهش داشتیم، حفظش کردیم، اما شیعه ما نیست، این دوست ما شیعه ما سلمان است، شیعه ما ابوذر است، شیعه ما مقداد است، اینا شیعه ما. خوب انسان رشد کنه و جلو بره. حالا اون سوال جوابی که میخواستم عرض کنم اینه، اگه کسی بگوید اینقدر گفته میشه حدیث فراوون و پیغمبر اکرم از اول بعثت و تا هنگام رحلت و در سفر و در حضر و اجتماع کم و بزرگ و همه جا گفتن علی 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 علیه السلام خلیفه است، چطور پس چطور شد اینقدر وارونه شد کار؟ چجور شد که اوضاع عوض شد؟ مگه توطئه چقدر کاری بود که اینا بتونن عوض کنن، قصب خلافت کنن، به اضافه همین روزا و گرفتاری هایی که بوده تو این روزا اون ناراحتی ها به وجود بیاد، و چطور میشه استبعاد میشه به اصطلاح، که چطور میشه که با همه این مدارک در این حال اینجور اوضاع عوض بشه؟ این جوابش به تفصیل جهات مختلف داره، من یک جواب مختصر شرط میکنم، اون اینه که اگر زور دست جمعی افتاد، به تعبیر ابن عبدالحدید که از استادش نقل میکنه، که همین سوال از استادش میکنه، استادش میگه از زور چه دیده؟ زور، وقتی زور دست جمعی افتاد، اینو با هم بودن و توطئه دارن، زور دستشون افتاد، زور رو گرفتن، از زور چه دیدی؟ حق میشه باطل، باطل میشه حق، اوضاع رو عوض میکنن سخت، از زور چه دیدی؟ این از زور چه دیدی؟ من به یکی از عزیزانمون گفتم این روزا باید این شبا باید یه چیز بگم که کمی هم بخندن، ما هم که بلد نیستم که یه چیز بگم که بخندم، که اما یک داستان بلدیم، همون همه یک تکرار میکردیم، حالا شما شاید یاد تو باشه که تکرار میکرده، و از زور چه دیدی؟ این زور آقا ندید میگه دید، دید میگه ندید. یک والی بود حکومت میکرد و قدرتی دستش بود و منطقی دستش بود، دو تا ندیم داشت، یعنی دو تا رفیق خیلی مورد علاقه شد، این دو تا اتفاقا به سرعت هر دوش مردن، برای اینا دو تا قبر درست کرد دم دروازه، رو کثرت علاقه که بینا داشت گفت هر که از دروازه بیرون میره باید بیفته بره اینا سجده کنه، هر که وارد این دروازه میشه باید بیفته بره اینا سجده کنه، و الا بگیرید بیارید دو تا حاجت از من بخوا میکشمش، به خاطر شدت علاقه که داشت به این دو نفر. یک قصار، یعنی لباس شوی، لباس ها رو جمع میکرد مورد بیرون شهر و کنار جوی آب و با چوبی که دستش بود این بعد از اینکه کمینان تر میکرد میزد و این لباس ها رو میشوست. قصار لباس ها رو جمع کرده بود و یه نگاهی کرد دید مامور نمیبینه، گفت ما کی هن ما اینا، سجده کنم. رد شد سجده نکرد. مامورم در کمی بود، خودش رسوند و گرفتش، گفت سجده نکردی ها. گفت سجده کردم تو نیدی. گفت من درست نگاه میکردم نیدم. گفت سجده کردم. گفت بی خود میگه بریم. آوردش پیش امیر، گفت جناب امیر این رد شد از کنار این دو تا قبر و سجده نکرد و بی خودی میگه سجده کردم و حالا دو تا حاجت بخواد و کشته بشه. امیر گفت این مأمور ما راستگوست، میگه سجده نکردی سجده نکردی، حالا دو تا حاجت بخوا کشتم. گفت سجده کردم این ندید، این متوجه نبود. گفت این راست میگه سجده نکردی، بگو حاجت ما. گفت حالا که میگید حاجت بخوا باش. گفت حاجت اولم اینه که با همین چوب قصاری که دارم یکی پشت گردن امیر بزنم. این حاجت آبود ایده که گفتن این چه حرفی هم؟ گفت همینه دیگه، بناس باره بکشین، حاجت بخوام دیگه، حاجت دارم. این آمد جلو دستشم تر کرد و چوبم گرفت و زد پشت گردن امیر، چنون زد که امیر افتاد به زمین، افتاد به زمین و با گوشش آورده با حالش آورده و این حرفا با. و دو مرتبه امیر عصبانی بیشتر شد و گفتش که بگین حاجت دومش زود بخوا که بکشمش رو بدتنی وز بکشمش، حاجت دومون تو بخوا. گفت جناب امیر من گفتم سجده کردم اینا ندیدم. گفت بگو حاجت دومون تو بگو. گفت حاجت دوم تکرار حاجت اول. تا گفت تکرار حاجت اول امیر گفت اینا غلط کردم، من خودم اتفاقا رد شدم دیدم که تو سجده کردی. زور که باشه مطلب از این قراره، ندید رو میگه دید، دید رو میگه ندید. زور آمد ویلا معلوم آقا حضرت امیر علیه السلام، این شخصیتی که شعارشون این است که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از هر علمی بپرسید، هر چی میخواد سوال کنید، سوال بکنید. تا اون کسی که ازش سوال میکنن که اول تو قرآن یعنی چی، میگه پیغمبر اکرم فرمودن وقتی چیزی بلد نیستید خیلی خودتون به زحمت نندازید، زود بگید بلد نیستم، من میگه نمیدونم. لغت اول عربی تو قرآن یعنی نمیدونه یعنی چی. این روی کسی بذاره کنار حضرت امیر علی علیه السلام رو کنار بزنه دنبال اون بره، چقدر نفهمید، چقدر نادانیست شخصیتی که شعارش این است که من چنینم و من به راه‌های آسمان اعلمم به راه‌های زمین. اعلم هم که اینجا معناش یعنی کثرت و علمین و علمشون یکسان است. از نظر این که عدد علم در آسمان بیشتره، معلومات در آسمان بیشتره، اعلم گفته شده به اعتبار اکثریت معلومه و الا علمشون نیست. این نکته لطیفیست، اشکال مهمیست، نکته هم لطیفه. و اکثر و علمن هستن، اعلم هستن معناش اینه. و اینجاست که الالعبد باید گفت اللهم الان اول ظالمن ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك.